لحظات سحرگاهی آرامی رو براتون آرزومندم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا برنامه قرآنی روشنا رو شنونده باشید. در این برنامه به تفسیر آیاتی چند از کلام الله مجید میپردازیم. با برنامه روشنا همراه میشیم.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. سوره تحریم آیه 9 را تفسیر میکنیم. آیه را بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر.
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
أي پیامبر، يا أيها النبي، أي پیامبر، جاهد الكفار والمنافقين، با کفار و منافقین جهاد کن، واغلظ عليهم، بر آنها سخت بگیر. و مأواهم جهنم، جایگاه اونها دوزخ است و بئس المصیر، بد بازگشتگاهی است. این آیه نوعی سوره تحریم. عین این آیه در سوره توبه هم آیه 73 اومده با همین عبارت، بدون یک حرف کم و زیاد، یعنی دو بار اومده که با کفار و منافقین برخورد کرد. منتها برخورد گاهی مسلحانه است، در صورتی که اونها هم مسلحانه باشند. گاهی برخوردهای احتجاج و استدلال، و برخوردها گاهی برخوردهایی که انسان توطئه‌هاشون رو خونسا کنه، مشتشون رو باز کنه، اینها رو رسوا کنه. خلاصه مماشات و کنار نباد با این ناویات، منتها حالا شیوه هاش فرق میکنه. مثلا پیغمبر با منافقین نجنگید، ولی امیرالمومنین با منافقین جنگید، چون منافقین در زمان پیغمبر سوار شتر نشدن به جنگن، ولی در با حضرت علی جنگ مسلحانه اعلام کردن. اجمالا فرق میکنه. گاهی وقتا منافقین آرومن، فقط حرف میزنن، یقولون هوا اذن، حرف میزنن، پیغمبرم گوش میده و بعدم فکر کنم پیغمبر شخص ساده زود باوره، میگن رفتیم گفتیم، در گوشش هم گفتیم، اونم یه سری تکو داد، پس معلوم میشه حرفامونو در پیغمبر اثر داره. یقولون هوا اذن، پیغمبر یه پارچه گوشه، قرآن میگه بشو بگو، بله گوشه، ولی همین به نفعتونه، بذارید که هر همین تو بمونه. اما یه وقت دست به اسلحه میبرن و جنگ جمل و قاستین و مارقین و ناکسین را میندازن، او حسابش جداست. در ایران هم منافقین بودن و هستن و خواهن بود، تا مادامی که جنگ مسلحانه نکنن یه حساب دارن، جنگ مسلحانه یه حساب دیگه. در آیه قبل بهشت و نور مطرح بود، در این آیه خشونت و دوزخ. مأواهم جهنم، بئس المصیر، واغلظ علیهم. در آیه قبل نورهم یسعى بین ایدیهم. خودش در شیوه تربیت اینه که یک مربی باید هم قهر داشته باشه هم مهر داشته باشه. مثل بچه هم از باباش میترسه، هم به باباش دل بسته، هم از مادرش وحشت داره، هم به مادرش عشق میورزه. به همین خاطر گاهی از من سوال کردن که تو قرآن دو تا آیه داریم متضاد، چطور اینا رو جمع میکنید؟ یه آیه داریم که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، یعنی مؤمن کسی است که یاد خدا که بر نام خدا که برده شد دلش تو میریزه. یه آیه داریم الا بذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلش آرام میگیره. بالاخره وجلت قلوبهم یا تطمئن القلوب، وجلت قلوب با تطمئن القلوب دل تو میریزه، دل آرام میشه. نمیشه که با یاد خدا هم دل تو بریزه و با یاد خدا دل آرام بگیره. میگیم مثل بچه، بچه هم با نام پدر و مادر دلش گرم میشه، هم اگر خلافی بکنه نسبت به پدر و مادرش دغدغه داره، میترسه، است هم از پدر و مادرش میترسه در مقابل خلاف، هم به پدر و مادرش دلش گرمه. خب این نکاتی که تو این آیه نوشتم چند تا براتون بگم. در مکتب آسمانی بیشترین مسئولیت ها به عهده شخص پیغمبره، یا ایها النبی جاهد الکفار. خب پیغمبر که تنهایی نمیتونه که به جنگه، ولی پیغمبر با مردمه، منتها چون مسئول پیغمبره میگه یا ایها النبی جاهد الکفار. الان تو مملکت ما هر حادثه میشه میگن دولت، دولت نرخ پایین بیاره، دولت نمیدونم چه کنه، دولت چه کنه، دولت چه کنه. تو دولت هم گاهی مثلا میگن فلان شخصی کارو بکنه، فلانی چرا ساکت، فلانی چرا کار نمیکنه. یعنی گاهی وقتا هم تو مسئولیت هم تو متمرکز میشه روی کسی، و هم که مسئولیت هیچ وقت روی یه نفر نی، کلکم را و کلکم مسئولون رعیته. ولی به هر حال چون فرد شاخصه مسئولیت متوجه او بیشتره. خب اسلام دین جامعه، در جای خودش ضعفت داره، در جای خودت خشونت داره. ضعفت اسلام به قدری است که حتی نسبت به حیوان‌ها ضعفت داره. میگه اگر حیوان خوابه شکار نکن، حیوان رو خواهی ذبح کنی، حیوان رو برو حیوانی که نگاه میکنه ذبح نکن، نکش، به حیوان کتک نزن، سیر تو صورت حیوان نزن، میری شیر بدوشی یه خورده شیر بذار بره گوساله، میری زکات بگیری شتر رو زکات گرفتی بین شتر و بچه شتر فاصله ننداخت که بچه شتر بی مادر بشه دست صدا کنه. یعنی حتی نسبت به حیوان رو بیش از اندازه بار بارش نکن. اگر با کسی سلام علیک بخوای بکنی رو حیوان نشستی پیاده شو سلام علیک کن، اطمینان نباشه که رو حیوان بشینی و با مردم اختلاط کنی و حیوان بار تو رو بکشه بدون نیاز. اگر در دو تا جاده هست، یه جاده سبزی یه جاده کویری، از جاده سبزی برو که حیوان یه لبی به سبزی ها بزنه، اگر لبی به سبزی ها زد افسرش نکش. یعنی ضعفتش حتی نسبت به حیوانه تا چه به انسان. حتی عدالت تو حیوان ها، میگه اگر یه چند تا شتر داری میاریش یه جور سوار شتر شو، نکنه یه شتر رو یه ساعت سوار شی، یه شتر هیچی، یه شتر رو 10 دقیقه سوار شی، یه شتر رو 2 ساعت. عدالت حتی در بار شترها عنایت داره. یه وقت رأفت در او حدی است که حتی نسبت به حیوان ها، یه وقت هم خشونت حتی نسبت به انسان ها. انسان های جلب، لجباز، کافر مقرز، خب اینها. پس اسلام هم دین خشونت در موارد خودش، هم دین رأفت در موارد خودش. خب انسان در اثر کفر و نفاق به جایی میرسه که شخصی که رحمتا للعالمینه باید برخورد تند داشته باشه. میگه وغلظ علیهم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو قرآن میگه پیغمبر تو فقط یه پارچه رحمتی. پیغمبر که سرتاپا رحمته، میگه مثلا به این نیروهای خلافکار وغلظ علیهم، نسبت به اینها خشن باش. خیلی رحمت، یعنی رحمت مطلق باید نسبت به افراد خشونت داشته باشه. انسان به کجا کشیده میشه؟ خب در جای دیگه میفرماد که فلا تطع الکافرین و جاهدهم جهادا کبیرا، جاهدوا فی الله حق جهاده اخذوا و قتلوا تقتیلا. اینها برخوردهایی در قرآن داره که با اینها برخورد کن، بگیر، بزن، بکوب، بکش. بکوب بزن داریم تو قرآن، مطابق به کیا؟ در آیات دیگه تفسیر کرده که چه کسانی رو میگیم بزن بکوب. کسانی که گردن کشی میکنن در مقابل عقل، منطق، فطرت، استدلال. لا یدینون دین الحق. گاهی میگه برخورد کن چون اونها برخورد میکنن. قاتل المشرکین کافه، چرا؟ کما یقاتلون کن کافه. خب او خشونت داره نسبت بادم خشن که میشه ترحم کرد. از قدیم شاعر گفته ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. آیه دیگه این فرماد میدونی چرا میگن بزن بکوب بکش؟ به خاطر که نکست و ایمن هم پیمان اینا شکستن، همو به اخراج رسول توطئه میکنن، پیغمبر رو تبعید کنن. و هم بده او کم اول مره، اینها آغازگر جنگ بودن. و المرجفون فی المدینه، تو شهر شایعه بود، اخبار دلهور آور پخش میکنن، امنیت عمومی رو مختل میکنن. خب کسانی که این رقم هستن، لا یدینون دین الحق، به راه حق تمکین نمیکنن، آغازگر جنگ هستن، به شما تسلط پیدا کنن، به هیچ کس رحم نمیکنن، توطئه‌گر هستن، پیمان شکن هستن. خب مثلا به اینها هم باید رحم کرد؟ اینایی که میگن رأفت رأفت، حالا اگر بچه خودشونو بکشی حاضرن اثر تقصیر بگذارن؟ یا چون بچه منو کشته شما میگی رأفت قصاص نکن؟ مثلا بچه منو کشته شما میگی بابا رأفت. اگر بچه منو کشت عفت، بچه تو رو میکش، حاضر بودی به عفت؟ خب حقیقت دین باور قلبیه، بگرنه اظهار کنندگان دروغی که در کفار کنار کفار قرار میگیرن، میگه یا ایها النبی جاهد کفار و المنافقین، منافق در کنار کفاره. خب منافق اشهد ان لا اله الا الله میگه مسجد میاد، میگه بله پوست اسلام داره اما چون مغزش باور نداره اسلام را، در کنار کفار قرار میگیره، جاهد کفار و منافقین. ایشون میگه منافقین کنار کفار میذاره، میخواد بگه کسی که در باطن ایمان نداره انگار در لا اله الا الله هم ارزش نداره، در کنار کفار قرار بگیره. خب ما داریم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود از مؤمنین وحشتی ندارم، از کفارم وحشتی ندارم، از منافقین وحشت دارم. خطر منافقین در طول تاریخ بیشتر از کفار بوده. خب اگر خطر منافقین بیشتره، پس چرا اینجا میگه جاهد الکفار، اول کفار میگه بعد منافقین؟ شاید به خاطر اینکه تعداد کفار بیشتره اول اسم کفار رو برده. خب اینا همشون در جهنمن، اینجا میگه و مأواهم جهنم، کفار و منافقین مأوا جایگاهشون جهنمه. اما در یه جای دیگه میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل، هر دو تو جهنم هستن اما جهنم منافقین بدتره. خب آیه 9 تمام، بریم سراغ آیه 10. آیه 10 از سوره تحریم. آیه رو بخونم یا آیه بشارت است برای خانم ها که آیا زن میتونه امام بشه و الگو بشه؟ بله. آیا میشه به همه مردا گفت خانم چیزی یاد گیرید؟ بله. خیلی حرف تو این آیه هست. این مارکسیستا یه حرفی داشتن، میگفتن کسی هر جا غذا میخوره همونجور فکر میکنه. کسی که تو کاخ غذا میخوره فکرش هم کاخیه، کسی که تو کوخ غذا میخوره فکرش هم کوخیه. اینا میگه نخه، اصل درسته شرایط اقتصادی سیاسی اثر میذاره، شرایط اجتماعی فرهنگی اثر میذاره، اما اراده انسان فوق همه اینهاست. یک زن تو کاخ بود اما فکر کاخی نداشت، زن فرعون. این که زن تسلیمه، نه زن تسلیم نبود، چون سر سفره فرعون میخوره پس باید فرعونی فکر کنه، نه ایتون نیست. چون جامعه فاسده پس من باید فاسد بشم، نه تمام جامعه فاسد بود اما این زن تو دربار فاسد نشد. برای زن میگه از این زن یاد گیرید، همه زن گول طلا میخورن اما این زن فرعون انواع طلاها و وسایل آرایشی براش بود اما گفت نمیخوام، کاخ نمیخوام، طلا نمیخوام، شاهنشاهی شوهرمو نمیخوام. دو تا زن را مثلا زده، آیه 11 که آیه بعد مال زن فرعون، ای آیه مال زن لوط و نوح. حالا دو تا رو مثلا دو تا نمونه میگم. ضرب الله مثلا، خدای مثل زده، ضرب الله مثلا للذین کفروا، برای کفار یه نمونه گفته، گفته نمونه کافر چی؟ امرأة نوح و امرأة لوط، زن حضرت نوح و زن حضرت لوط کافر بودن. کانتا تحت عبدین من عبادنا، این دو زن تحت زوجیت دو بنده صالح ما بودن، حضرت نوح و حضرت لوط دو تا پیغمبر بودن، دو تا زن نااهل داشتن. فخانتا هما، اینها با وجود مقام نبوت این دو تا همسر با آن دو پیغمبر خیانت کردن. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، پس آن دو پیغمبر با وجود مقام نبوت چیزی از قهر خدا را از آن دو همسر دفع نکردن. ایتونی که حالا ما سید اولاد پیغمبریم، هر کاری کردیم جدمون، ایتون نیست. زن پیغمبر حضرت لوح و حضرت نوح زنشون بد بود، اینا اهل جهنمن. فلم یغنیا، این دو تا پیغمبر نتونستن زن خودشون از جهنم نجات بدن. فلم یغنیا انهما من الله شیئا، جلو قهر خدا رو نمیتونن بگیرن. وقید گفته شد ادخلا نا، شما دو تا خانم هم وارد جهنم شد، مع الداخلین، زن پیغمبر هم مثل باقی ها وارد جهنم.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
خب این آیه چه نکاتی داره؟ نکات اول این که آبروی زن و مرد کافر ارزشی ندارد، میشه به عنوان الگوی فاسد اونها رو مطرح کرد. کافر آبرو نداره، ولی زادم میتونم که این زن نمونه فساد زن نوح، زن پیغمبره، ولی چون فاسده آبرو نداره، خدا اسمشو میبره دو به عنوان یک نمونه بدبخت. زن میتونه الگوی فساد یا الگوی صلاح باشه برای همه مردها. در تربیت از نقش الگوها غافل نشین. ضرب الله مثلا، آخه نمیشه گفت این تو باید این تو نبوده. مثل چی؟ یه فرمولایی که تو دانشگاه بخونیم بعد بدونیم آزمایشگاه نمونهشو ببینیم. در دانشکده نظامی فرمولهای جنگو میخونن، بعد رزم شبانه و روزانه میرن اون چه خوندن پیاده کنن. دانشجوی پزشکی یه مطلب سر کلاس مونه، بعد میره بالا سر مریض آزمایشی. نمونه عملی باید الگو داشته باشیم. همسر پیغمبر بودن سبب نجات نیست. در قرآن 6 بار از هلاکت زن لوط سخن به میان آمده که فرموده من الغابرین. زن در عقیده و عمل آزاده، وابستگی اقتصادی، اجتماعی، علمی، معنوی او رو مجبور نمی کنه. کانتا تحت عبدین من عبادنا. زن پیغمبر بود، تو خونه وحی ضد وحی، تو خونه صلاح ضد صلاح، تو خونه تقوا ضد تقوا، تو خونه امین بودن ضد امین بودن. بهترین روش ها تربیت غیر مستقیمه. خب در نقل تاریخ تقدم زمانی رو مراعات کنیم. اول اسم همسر نوح برده، بعد همسر لوط. وابستگان فاسد ضربه ای به عصمت و عدالت رهبران آسمانی نمیزنن. به کسی میگیم چرا پشت سر فلانی نماز نمیخونی؟ برو بابا پسرت چه کرده، دومادت چه کرده، برادرت چه کرده. ما اگر بستگان کسی فاسد بودن، خب پیغمبرم عموش ابولهب بود. حالا اگر عموی پیغمبر فاسد بود، یکی از عموهاش یا بعضی از بستگانش، باید بگیم پس بستگان فاسد ضربه ای به عدالت و عصمت نمیزنن. خب انحراف و خیانت لازم به تشکیلات و قدرت نیست. تحت عبدین من عبادنا، اینا با اینکه زیر دست بودن، نونخور بودن، زن بودن، تو خونه بودن، اما خیانت کردن. یعنی لازم نیست کسی که میخواد خیانت کنه حتما یه پستی داشته باشه. میتونه یه کارگر جز باشه خیانت کنه، میتونه یه آدم گمنام باشه خیانت کنه. یعنی انحراف و خیانت میتونه از افراد بی عده و عده، افراد گمنام صورت بگیره. خب بله، خیانت انسان رو به جای میرسونه که وابستگی به انبیام دیگه ذره ای بر خائن سودی نداره. اگر خیانت پررنگ شد دیگه پیغمبرم نقشی نداره. اگر جوی سیمانی بود ذره آب تو دیوارا فرو نمیره. آب نرمه اما چوب سیمانیه. خب در نظام خانوادگی دینی سرپرست و مدیریت با مرده، میگه تحت عبدین. با اینکه زن آزاده در عمل، در عقیده آزاده، اما تحت عبدین یعنی مدیریت خانواده با مرده. حفاظت اهل از آتش که در آیه 6 گفت او انفسکم و اهلیکم نارا، به معنی موفقیت 100% نیست. زیرا گاهی انسان حفاظت میکنه ولی اهل خونه زیر بار نمیدن. چون اینجا آیه 10 در آیه 6 گفت او انفسکم و اهلیکم نارا، زن بچه‌تون از آتش نجات بدید. اینجا میگه دو تا پیغمبرم زنشون از آتش نجات ندادن. نه یعنی اینها به آیه قرآن عمل نکردن، او انفسکم، اونها عمل کردن، اونها نفوذ نپذیرفتن. مسئله دیگه که این که میگه خانتاهما، زن دو تا پیغمبر حضرت نوح و لوط خیانت کردن، خیانت خدا نکرده مسئله جنسی مطرح نبود، خیانت شهوتی حرفا. اینها چون حدیث داریم که ما بقت امرأة نبی قد تو، زن هیچ پیغمبر فاسد نبود به معنی که حالا مثلا ما میگیم فلانی خیانت کرده خانمش، در اصطلاح ما خیانت معنی دیگه داره. این خیانت یعنی همکاری با کفار. از بی ادبان میشه ادب آموخت. میگه عزیزم یاد گیرید شما مثل این نباشید. خب الگوها فوق زمان و مکانن. زن نوح و زن لوط مال ده ها هزار سال پیش یاد باشه، ولی الان داره ما الگوه. الگو لازم نیست که حتما زنده باشه. بو علی سنا مقامش محفوظه، حالا هر زمانی میخواه باش. بندگی و عبادت زمانی ارزش داره که همراه با صلاحیت و لیاقت باشه. عبدین صالحین و وقتی میخواد تعریف حضرت نوح رو بگم میگه عبدن، اینا عبدن هم تو صالح هم بودن، چون افرادی هستن عبادت میکنن اما لیاقت و صلاحیتشون کم رنگه. این آیه مربوط به زن دو تا پیغمبر که میگه اینا بانک پیغمبر بودن اما چون زنشون با کفار هم فکر بودن، حتی شوهر معصوم نمیتونه اینها را از قهر خدا نجات بده. در جلسه بعد انشالله نمونه خوب میگیم، زن فرعون که نمونه ایمان زن فرعونه. تا جلسه بعد همه رو به خدا میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این هم از آخرین برنامه رادیو گفتگو، برنامه روشنا، تقدیم حضورتون شد از رادیو گفتگو. این افتخار رو داشتیم که از ساعت 22 دیشب با شما همراه باشیم تا بدین لحظه که به ساعت 6 صبح از 26مین روز از فروردین و بهار 1398 نزدیک میشه. انشالله دیگر همکارانم در بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو از لحظات دیگر با شما همراه خواهند بود. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم آرزوی روزی خوش، بی خطر، سلامت و در کمال آرامش با رزق حلال رو براتون خواست داریم. در امان حق، خداحافظ.